ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه هفتم شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 29 ماه اوت سال 2017 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد. سلام گرم من و همکارانم را پذیرا باشید و آزاده اسدی در صف نخست همکاران همراه ماست با دستی پر از خبر و با خبرها آغاز می‌کنیم.
متشکرم الهی جون، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر موشکی کره شمالی اعلام کرد همه گزینه‌ها روی میز است. در بیانیه آقای ترامپ آمده کره شمالی با آزمایش موشکی اخیر یک بار دیگر بی‌توجهی خود را به همسایگان و اعضای سازمان ملل و بی‌اعتنایی اش را به حداقل استانداردهای رفتار بین‌المللی نشان داده است. کره شمالی روز سه‌شنبه یک موشک میانبرد بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای پرتاب کرد که با گذر از فراز یکی از جزایر ژاپن در شمال اقیانوس آرام فرود آمد. در پی این رویداد دونالد ترامپ و نخست وزیر ژاپن با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند و توافق خود را برای تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به منظور افزایش فشار بر کره شمالی اعلام کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه گزارش شش ماهه دوم این کمیسیون را درباره اجرای برجام در جلسه علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش طولانی که در 8 بخش تهیه شده، ایران اعلام می‌کند که بنا به گواهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمام تعهدات هسته‌ای خود بر طبق برجام عمل کرده است. ایران با برشمردن مواردی که برجام را اجرا کرده و اشاره به برخی تحریم‌ها و موانعی که بر اساس برجام رفع شده است، از عدم ارتباط بانک‌های بزرگ بین‌المللی با سیستم بانک ایران انتقاد کرده و دلیل آن را عمدتاً کارشکنی‌های آمریکا دانسته است. این گزارش همچنین آمریکا را به عهد شکنی و اتخاذ موازی مغایر با روح برجام متهم کرده و به عنوان اقدامات متقابل بر اساس قانونی که در مهر ماه سال 94 تصویب شد، اقدامات دیپلماتیک و دستور رئیس جمهور مبنی بر ساخت شناورهایی با پیشران هسته‌ای را مطرح کرده است. آمریکا در ماه‌های اخیر ایران را به نقض روح برجام متهم کرده بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت با خروج نیروهای امنیتی گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت صبح سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود در مورد اعتصاب قضای مهدی کروبی و درخواست خروج نیروهای امنیتی از خانه او گفت درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و گام‌های بعدی هم برداشته می‌شود. او تشکیل دادگاه برای مهدی کروبی را در حوزه اختیارات قوه قضاییه دانست. مهدی کروبی روز 25 مرداد ماه با اعلام اینکه خواستار محاکمه علنی و خروج ماموران امنیتی از محل حصر خود است، اعتصاب قضایی خوش کرد و پس از وعده خروج ماموران به اعتصاب قضا پایان داد. در خبر دیگر، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگام شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی در ایران روز سه‌شنبه از آزادی موکلش از زندان اوین خبر داده است. آقای همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این خبر را اعلام کرد، اما میزان وثیقه صادر شده برای آزادی موکلش را اعلام نکرده است. هنگام شهیدی 19 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد. پیش از این مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع او گفته بود این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به اتهام امنیتی از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران در پایان فروردین ماه امسال اعلام کرد وزارت اطلاعات عامل بازداشت او بوده است. و مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان روز دوشنبه از کشف بیش از 50,000 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 4 ماه نخست سال جاری خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفته این میزان کشف انواع مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49% افزایش داشته است. این مقام استانداری کرمان افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را یکی از دلایل افزایش کشفیات پلیس ایران اعلام کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. تازه ترین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام ایران را پایبند به تعهداتش و آمریکا را پیمان شکن می‌خواند.
در همین گزارش قید شده که بیش از 2 میلیارد پول ایران رو آمریکایی‌ها مصادره کردند، در حالی که قید نمیشه به صورت داوطلبانه دولت گذشته آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد رو در اجرای داوطلبانه برجام در تهران تحویل دولت ایران داد.
سخنگوی دولت میگوید موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است.
سیستم قضایی کشور مکلفه، احدی رو حق نداره 24 ساعت هم بازش غیرقانونی بکنه. وای به حال 6 سال خورده هر کسی حق دادرسی داره. سیستم قضایی اگر مجازاتی رو بنا ساخت کرده، هنوز بعد از 6 سال این تفهیم اتهامی نشده. این میشه سیستم قضایی؟
دولت و بانک مرکزی ایران از عزم خود برای کاهش نرخ سود بانکی خبر دادند.
یکی از شرط‌های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی بانکیه.
رهبر جدید گروه حماس در نوار غزه میگوید جمهوری اسلامی بزرگترین حامی اقتصادی و نظامی شاخه نظامی حماس است. و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تازه ترین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. گزارشی که با تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش آمریکا را به پیمان شکنی متهم می کند. در این گزارش با استقبال از لغو برخی از تحریم ها در نتیجه اجرای برجام، آمریکا مسئول ادامه برخی تحریم های بانکی علیه ایران معرفی می شود و از عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با اقدامات آمریکا انتقاد شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جدیدترین گزارش خود که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، با تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام، آمریکا را به پیمان شکنی متهم می‌کند. در مقابل آمریکا هم بارها آزمایش‌های موشکی ایران را خلاف روح برجام دانسته است. و حالا کمیسیون امنیت ملی مجلس مواردی مانند تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا در کنگره، تمدید وضعیت اضطراری علیه تهران، اعمال تحریم‌های جدید غیرهسته‌ای از سوی آمریکا و فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر محدودیت صدور ویزای آمریکا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر را از موارد پیمان شکنی آمریکا دانسته است. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا این موارد را ناقض برجام نمی‌داند.
به نظر من توافق اتمی که امروز مورد بحث و اختلاف ایران و آمریکا هست در محتوای خودش مشکلی نداره، ولی زمان تصویب این توافق رو باید در نظر گرفت. شاید تصور میشد که توافق رو با انعطاف‌هایی که آمریکا به خرج میداد در دوره اوباما میشه ادامه داد. مثلا در همین گزارش قید شده که بیش از 2 میلیارد پول ایران رو آمریکایی‌ها مصادره کردند، در حالی که قید نمیشه به صورت داوطلبانه دولت گذشته آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد رو در اجرای داوطلبانه برجام در تهران تحویل دولت ایران داد. و اینها مواردی است که نقض برجام تلقی نمیشه، همکاری‌های داوطلبانه است. قطع همکاری‌های داوطلبانه هم ناقض متن برجام نیست. در دوره آقای اوباما تحریم‌های علیه ایران در کنگره مطرح شد که آقای اوباما در آخرین روزهای دولتش با از اکثریت انداختن مجلس و ادامه مباحث مانع از تصویب اون شد، ولی دولت کنونی آمریکا علاقه به این نوع اقدامات نداره و تحریم‌هایی که کنگره اصرار به اجرای اونها میکنه یا تصویب اونها میکنه مانع از این کار نمیشه.
کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به رفع برخی تحریم‌ها از جمله در حوزه نفت و گاز، کشتیرانی، حمل و نقل، خرید هواپیما و دریافت پول حاصل از فروش نفت، از باقی ماندن برخی تحریم‌ها انتقاد کرده و می‌گوید تحریم‌های بانکی تنها از روی کاغذ برداشته شده نه در عمل، که این خسارات هنگفتی به ایران وارد کرده است. در حالی که فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، روابط بانکی ایران با بانک‌های جهانی را پیچیده‌تر از نکاتی می‌داند که در گزارش مجلس به آنها اشاره شده است.
بانک‌های بزرگ اروپایی تا اندازه زیادی از هر گونه معامله با ایران خودشون رو کنار می‌کشند، چون می‌ترسند از اینکه مورد مجازات آمریکا قرار بگیرند. ولی در عوض دولت‌های این کشورها تا اونجایی که بتونن تا به حال تلاش کردند که روابط با ایران رو گسترش بدن. و اینکه ما میبینیم در این گزارش کمیسیون تفاوتی قائل نشدند بین روش بانک ها و روش دولت های اروپایی پرسش برانگیزه. نکته دیگر این هست که مسئله روابط ایران در مورد برجام با تحریم های غیر برجامی آمریکا روبرو میشه و وجود این تحریم های اولیه یا تحریم های غیر هسته‌ای مانع از این میشه که برجام آنگونه که باید و شاید به اجرا گذاشته بشه. البته نویسندگان این گزارش عوامل دیگری رو که مانع از همکاری بانک ها با ایران میشه نادیده گرفتن، مثل فشارهای گروه اقدام مالی که نهاد پرقدرت بین‌المللی هست به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
در گزارش مجلس به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از دستاوردهای برجام برشمرده شده. با این حال کمیسیون امنیت ملی مجلس از عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با آنچه پیمان شکنی آمریکا خوانده انتقاد کرده و می‌گوید اقدامات دولت و پیگیری‌های شفاهی و کتبی دستگاه دیپلماسی ایران از جنس و روح اقدام متقابل با آمریکا نبوده است. دولت حسن روحانی همچنین موظف شده است که به همراه گزارش‌های سه‌ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند. رضا تقی‌زاده.
این خواسته است که همیشه هم نمایندگان دست راستی مجلس و تندروتر داشتند و هم مقامات نظامی از دولت ایران، ولی باید دید واقعا امکانات دولت ایران در چه اندازه است. ایران نمیتونه اقدام متقابل برای تنبیه مالی آمریکا بکنه. ایران علاقمند به صدور نفت، بنابراین نمیتونه منع بکنه فروش نفت رو و نمیتونه به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر برگرده، چرا که مستقیما مغایر با تعهداتی است در برجام. بنابراین میبینیم انتظاری که مجلس از دولت داره در حد امکانات دولت نیست که امکان و اهرمی برای تلافی جویی نداره.
گزارش جدید مجلس شورای اسلامی در شرایطی منتشر شده که دولت دونالد ترامپ که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای به شمار می‌رود، اخیراً اعلام کرده است قصد بازبینی توافق هسته‌ای را دارد. در مقابل طرف‌های اروپایی برجام از حامیان توافق هسته‌ای با ایرانند و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها برجام را توافقی بین‌المللی خوانده که مورد حمایت شورای امنیت است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت هیچ جایگزینی برای توافق هسته‌ای با تهران که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند وجود ندارد.
تازه ترین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام ایران را پایبند به تعهداتش با آمریکا را پیمان شکن می‌خواند. گزارشی که امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد و گزارش همکارم مهتاب وحیدی راز را می‌شنیدید. بریم و پشنویم از شما شنوندگان خوب رادیو فردا و به خاطر داشته باشید. گذاشتن پیام با شما، رساندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان، همان گونه که اکنون خواهید شنید با رادیو فردا.
آقایون، تحریم های آمریکا قانون آمریکا شد. با ادامه روند تحریم ها کشور ما نابود میشه. کی میخواهید به خودتون بیایید؟ آخه چرا باید کشوری مثل ایران سرنوشت کره جوی شمالی رو دنبال کنه؟
این که حافظه تاریخی مردم خیلی فرسوده شده. من تا اونجا که یادم میاد قبل از این که سایت هاتون رو بخواید باز بکنید زنجیره انسانی کشیدید دورش توی لویزان، بعد اومدید باز کردید، در نهایت گل گرفتید عراق رو. الان هم آقایون میگن ما سایت های نظامیم رو باز نمی کنید. باور بفرمایید خط قرمزایی که شما میکشید خودکارش چینی، رنگ نداره و اونا رو هم باز خواهید کرد. خانم هیلی و آژانس بین المللی هسته‌ای هم به توافق رسیدن. این رو هم پیشاپیش به همتون تبریک میگم، چون زیر لحافتون هم خواهند گشت. این قدم تهدید نکنید که نمی‌کنین، باور بفرمایید که خواهید کرد.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز سه‌شنبه هفتم شهریور ماه، محمد باقر نوبخت در اولین نشست خبری پس از ابقایش در سمت سخنگوی دولت دوازدهم در جمع خبرنگاران اعلام کرد که موضوع حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است. یک روز پیش از این دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی از آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه آنها خبر داده بود. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه هفته شهریور در نشست خبری از طرح موضوع حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت که در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و مباحث به گفته او خوب و دقیقی در آنجا مطرح شده که جمع‌بندی آن را دبیر این شورا گزارش خواهد کرد. او در همان حال تشکیل دادگاه را در حوزه اختیارات قوه قضاییه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت ابراز امیدواری کرد که با خروج نیروهای امنیتی گامهای بعدی هم برداشته خواهد شد. بر اساس این گزارش او درباره اعتصاب مهدی کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او گفت که در این باره وزیر اطلاعات گزارش داده که این اتفاق افتاده است. مهدی کروبی روز 25 مرداد با اعلام اینکه خواستار محاکمه علنی و خروج ماموران امنیتی از محل حصر خود است، دست به اعتصاب قضای خشک زد. بر اساس گزارش‌ها به دنبال بدتر شدن حال آقای کروبی، وزیر بهداشت و همچنین معاون وزیر اطلاعات با او دیدار و با خواسته او مبنی بر خروج ماموران امنیتی از خانه‌اش موافقت کردند. با این وصف غلام حسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 29 مرداد گزارش‌ها در این باره که وعده خروج نیروهای امنیتی از منزل آقای کروبی عملی شده است دروغ محض خواند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی با استقبال از سخنان روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به رادیو فردا میگوید:
آقای نوبخت درستی به تعهد دولت پرداختن و گفتن که دولت پیگیر خروج نیروهای امنیتی از درون منزل پدرم بودن و انشالله به زودی که ایشون از بیمارستان مرخص بشن این موضوع رو وقتی که در منزل برگردن و دیگر هیچ مأمور امنیتی درون نباشه و کنترل از بیرون صورت بگیره ما قطعا اعلام خواهیم کرد. پاسخ سریع دولت در واقع میتونم بگم که در قبال حرف و سخن سخنگوی قوه قضاییه بود که اساساً اصل موضوع رو کذب محض دونسته. و خب این هم از عجایب ساختار حقوقی کشور ماست که مقام قضایی به جای اینکه سخن رو از روی تدبیر و اطلاعات دقیق بگه بر اساس خواسته ها و تمایلات سیاسی درونیشون در زبان میانه. اول ما از دولت از این باب تشکر میکنیم که به تعهد خودش باقی مونده و بعد از 6 سال و نیم به در ما بناست منبر حصر بشه، چون حصر معناش در واقع همون کنترل از بیرون بود نه اینکه در منطقه. و خب خوشحال میشیم که دبیر این شورا و یا مقامات دولتی در ارتباط با مباحث مطرح شده در اونجا اطلاع رسانی بیشتری بکنن.
اعلام خبر طرح مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی از سوی سخنگوی دولت در حالی است که یک روز پیش از این عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه رهبران اعتراض‌های سال 88 خبر داد. او با عنوان اینکه محاکمه این افراد منوط به فراهم شدن شرایط است. گفت که تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست. به گفته او حصر مصوبه شورای امنیت ملی است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسئول اجرای آن هستند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید
خب پدرمون که بارها به صورت شفاهی گفتن و کتبی هم حتی از رئیس جمهور خواسته بودن که این موضوع رو پیگیر باشه که محاکمه علنی برگزار بشه و یکی از مطالبات اساسیشون هم بوده بود که مقامات قضایی کشور دارد صراحت قانون اساسی و حق افراد در اعاده دادرسی بیان امور قضایی رو تعطیل بکنن به تصمیم یک شورایی که اساسا حقی در حوزه امور قضایی نداره، اعمال مجازات نداره و غیره، اعتقاد من بسیار برای دستگاه قضایی تأسف انگیزه و تقریبا میخوام بگم که صرف نظر مؤسسه‌ای این دوستان حتی به جایگاهی که دارن در اونجا کار میکنن ارتزاق میکنن هم توجه ندارن. سیستم قضایی کشور مکلفه، احدی رو حق نداره 24 ساعت هم بازش غیرقانونی بکنه. وای به حال 6 سال خورده هر کسی حق دادرسی داره. سیستم قضایی اگر مجازاتی رو بنابر کسی اعمال بکنه اصول فرعی قانون اساسی در این زمینه صحبت کرده، هنوز بعد از 6 سال و نیم تفهیم اتهامی نشده. این میشه سیستم قضایی بیاد بعد 6 سال و نیم بگه که بعد از برداشته شدن این محدودیت تازه ممکن تفهیم اتهام بکنه؟ ما که از ابتدا استقبال کردیم، پدرمون هم مستری و شفاف گفته، امیدواریم که سیستم قضایی به تکلیف و وظیفه خودش طبق قانون اساسی عمل کنه.
تا کنون درخواست‌های بسیاری در مورد رفع حصر و یا برگزاری دادگاه برای رهبران معترضان به انتخابات سال 88 شده است. با این وصف تا کنون هیچ یک از این درخواست‌ها تحقق نیافته است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. شما شنوندگان عزیز در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های مختلف در گزارش‌های ما و همکارانمون و همچنین در برنامه‌های چون ساعت ششم، کارنامه، جامعه، صدای دیگر، صحنه و غیره با دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران مختلف در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله موضوع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 چه نظری دارید؟
آقای خامنه ای، آقای کروبی دیگر نفسهای آخرش را می کشد. او را آزاد کن و خود را راحت کن.
علت این که برای افرادی که در حصر هستن دادگاه نمیگیرن اینه که آقای محمود احمدی نژاد انسان خود بزرگبین ساده اندیشی بود که دوروبرشو یه مش دزد گرفته بودن، به خوبی سوء استفاده کردن. تقلب بزرگ انتخاباتی صورت گرفته که به خصوص توسط میرحسین موسوی رو خواهد شد و بیت رهبری، دفتر رهبری، اطلاعات سپاه، رؤسای بالای سپاه که پیمانکاری ها رو برمیدارن و افراد اینچنینی تمام دستگیر خواهند شد، رو خواهد شد. افرادی مثل زنجانی و غیره افراد ساده پادویی بودند که گیر افتادن و همین دلیل این دادگاه هیچگاه برگزار نخواهد شد.
من یه سوالی داشتم از این هموطنان خودم در رابطه با این سران نهضت سبز یا به قول بعضی ها فتنه. میخوام ببینم اینا در رابطه با قانون مدنی به این روز افتادند و در حبس خانجی هستند یا برای احقاق حق خودشون. اگر برای احقاق حق خودشون هستند این قدرت شیون نداره. چه من نزدیک به 80 سالمه، همه اینا رو شناختم، دیدم کارهای اینها را. این کسانی که الان در زندان برای اینا ماندن و اونهایی که اعدام شدند نامی از اونها نیست. برای یک خانه نشینی اینقدر جنجال به پا میشه؟
اگه پیام داشتم فقط به جناب آقای رهبر. آقای رهبر، تا کی میخوای جناب آقای کروبی و مصوبه تو زندان نگه داری؟ آیا اینا به چی گناهه؟ چند وقت دیگه؟ چرا اینا رو محاکمه نمیکنه؟ چون اینا گناهی نکردم، اینا هیچ گناهی نکردم که تو جفت اینا رو به زندانی خانگی کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با گروهی از روحانیون و طلبه های حوزه علمیه استان تهران دیدار کرد و در این دیدار از لزوم تداوم انقلاب و ایجاد یک دولت اسلامی صحبت کرد. درباره صحبت های آیت الله خامنه ای بابک غفوری آذر از رادیو فردا با محمد جواد اکبرین دین پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که اشاره رهبر جمهوری اسلامی درباره تشکیل دولت اسلامی و تداوم انقلاب به چه معناست؟
نکته‌ای که توجه منو ابتداً جلب کرده این هستش که این سخنرانی ایشون دو روز بعد از انتشار مقاله‌ای در روزنامه جوان ارگان سپاه است که در اونجا اعلام شده رسماً که هیچ یک از دولت‌های پس از انقلاب اسلامی اسلامی نبودند و در اون مقاله تک تک دولت‌ها رو نام می‌بره و میگه هر کدوم چرا اسلامی نبودند. معمولاً روزنامه‌های ارگان سپاه یا روزنامه‌ای مثل کیهان که نماینده رهبری مسئولیتش رو به عهده داره بعد از سخن رهبری به تفصیل صحبت ایشون و تفسیر صحبت ایشون میپرداختن، اما این بار ظاهرا برعکس شده و امروز آیت الله خامنه ای اشاره میکنن به اینکه ما انقلاب اسلامی داشتیم ولی نه دولت اسلامی تونستیم داشته باشیم و نه جامعه اسلامی. به نظر میرسه که این نوعی ناامیدی از این حاصل کارنامه 40 ساله رو نشون میده. منتها به جای این که در واقع نقد ذاتی صورت بگیره و نگاه بشه به این که ما چه کردیم که شعارهای انقلابی و اون آرمانهای انقلاب به این نتیجه رسیده که امروز نه جامعه اسلامی داریم نه دولت اسلامی، به نظر میرسه که ایشون پیشنهادشون این هست که نخیر، ما باید تازه کار دیگری رو آغاز بکنیم که در ادامه صحبت توضیح میدن که اون کار در تقابل با دشمن ما تعریف میشه نه حاصل نقد ذاتی ما.
فکر میکنید منظور آقای خامنه ای از ایجاد یک دولت اسلامی چگونه دولتیه؟ یعنی این دولت باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
ببینید ایشون به هر حال از هیچ یک از این دولت هایی که در گذشته بوده به نظر میرسه که راضی نیست و اون شکل اسلامی که تلقی ایشون هست، مثلا فرض بکنید اون تأکیدی که ایشون در این مدت بعد اسلامی شدن دانشگاه ها داشت، شما میتونید نمونه بگیرید و مقایسه بکنید با اسلامی شدن دولت یا اسلامی شدن جامعه. چطور در اسلامی شدن دانشگاه ها ملاک و در واقع میزان برای ایشون این بود که نماز گسترش پیدا بکنه یا اردوی مختلط دختر و پسر برگزار نشه یا محصولات علوم انسانی غرب یا سایر علوم غربی در دانشگاه های ما یا تعطیل بشه یا به حداقل برسه. حالا ایشون تصورش از دولت آرمانی ظاهرا چنین دولتی است که به جای استفاده از دستاوردهای تجربه غرب بیاد و خودش مدل اداره کشور رو از صفر شروع کنه، از اول شروع بکنه، یه چیزهایی رو از متون مقدس برداشت بکنه، احتمالا از قرآن و حدیث، بعد همین رو به جامعه گسترش بده، اون شکل های اسلامی و ظواهر اسلامی رعایت بشه، حدودی که شریعت در ظاهر مذهب روش به نظر میرسه که تأکید داره اونا مراعات بشه و حتی به گمانم یکی از مثالاش همین عدم راه دادن به زنان در عرصه مدیریت کشور. آقای خامنه‌ای بارها گفته که از خانه بیرون اومدن زنان امری اسلامی نیست، یه چیزیست که غربی‌ها در آوردن و هیچ افتخاری هم نداره. ظاهرا مدل مدیریت اسلامی ایشون اگر بخواد انجام بشه و دولت اسلامی به ثمر برسه قاعدتا یکی از مثالاش هم باید همین باشه که از روند مدیریت زنان جلوگیری بشه و این افتخاری که این روزا میشه فلان زن در فلان جا شهردار شده، در فلان جا فرماندار شده، اینا باید جمع بشه. به نظر میرسه که این چیزها رو ایشون داره دنبال میکنه، وگرنه نمونه یا فرمول تعریف شده ای از چیزی که در ذهنشه ایشون ارائه نداده تا به حال و تئوریزه نکرده اون چیزی که تو ذهنشه، حالا درست یا غلط، حداقل میبایست تئوریزه میشده. درست مثل اقتصاد مقاومتی که مطرح شده اما هیچ کس نمیدونه چیه.
آقای خامنه ای امروز در بخش دیگری از صحبتاش گفته که برداشت برخی افراد و نویسندگان مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب اسلامی نادرست و خیانت به انقلابه. فکر میکنید اشاره رهبر جمهوری اسلامی در این صحبت به چه افرادیه؟
سالهاست که بعضی ها مطرح کردن، نویسندگان ما، سیاستمداران ما، فعالان سیاسی ما گفتن ببینید انقلاب سال 57 بود، بعد وقتی تبدیل به جمهوری اسلامی میشه شما از انقلاب که در واقع حاصل یک بی‌ثباتی هست و نوعی دگرگونی ذاتی رو در خودش داره، شما وارد فاز استقرار میشید و وقتی از انقلاب وارد استقرار شدید، یعنی قانون اساسی تصویب کردید، به رأی مردم گذاشتید و مجلس دارید، نماینده مجلس دارید، انتخابات دارید، رئیس جمهور منتخب دارید، وقتی اینا رو دارید دیگه از حالت انقلاب که هر کس آتش به اختیار باشه و هر کاری دلش میخواد و فکر میکنه درسته به این دلیل که دولت مثلا انجامش نمیده بره برای خودش انجام بده و به قوه قضاییه هم گفته بشه که هوای بچهای انقلابو داشته باشید، نه، این دوران گذشته، همه باید در چارچوب قانون عمل بکنن، همه باید به مر قانون عمل بکنن. و این چیزیه که به نظرم آقای خامنه ای روش تاکید دارن و انتقاد دارن به طرح موضوع انتقال از دوره انقلاب به دوره استقرار.
با دیدگاه محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس آشنا می شدید که به پرسش های همکارم بابک غفوری‌آذر پاسخ می داد. دولت و بانک مرکزی ایران از عزم خود برای کاهش نرخ سود بانکی خبر دادند. رهبر جدید گروه حماس در نوار غزه میگوید جمهوری اسلامی بزرگترین حامی اقتصادی و نظامی شاخه نظامی حماس است. برنامه هفتگی جامعه همینها و هم بیش از اینها در انتظارند. در صف نوبت هستند برای پخش، اما پیش از همه اونها. سرخط مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر موشکی کره شمالی اعلام کرد که همه گزینه‌ها روی میز هستند. کره شمالی بامداد سه‌شنبه یک موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای شلیک کرد که با عبور از آسمان یکی از جزایر ژاپن در دریا فرود آمد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از کره شمالی خواست آزمایش‌های موشکی را متوقف کند و روند گفتگو را از سر گیرد. گزارش شش ماهه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برجام صبح سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش ایران اعلام کرده است که به تمامی تعهدات هسته‌ایش بر طبق برجام عمل کرده و آمریکا را به بدعهدی و پیمان شکنی متهم کرد. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی زندانی در ایران، روز سه‌شنبه از آزادی موکلش از زندان اوین خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه گفت سرانجام با روسیه کنار خواهیم آمد و زمانی که رابطه آمریکا و روسیه خوب شود جهان جای بهتری خواهد بود. و گزارشی دیگر، دولت دوازدهم به همراه بانک مرکزی عزم آن را کردند تا نرخ سود بانکی را کاهش داده و بانک‌ها را متعهد به این تصمیم کنند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه تجهیز منابع مالی بانک‌ها کاهش یافته و در گام بعدی می‌توان نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خوشبین بود. مجموعه تمهیدات بانک مرکزی و دولت دوازدهم را باید فاز جدیدی از هدف گذاری تصمیم گیران اقتصادی برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران به حساب آورد. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا از رادیو فردا.
در سالهای اخیر هر جا که سخن از اصلاحات اقتصادی یا خروج اقتصاد ایران از اوضاع موجود به میان آمده، نگاه ویژه‌ای به بانک‌ها و شبکه بانکی بوده است. تا آنجا که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه سال پیش در چنین روزهایی در بیان اوضاع نظام بانکی و کلیات اقتصاد ایران چنین گفت:
سود تسهیلات باید بیاد پایین، خود به خود سود سپردم متعادلش باید بیاد پایین تا ما بتونیم حرکت بدیم و این همه بخش اقتصادی ما به ویژه بانک های ما به ویژه بانک مرکزی ما در این زمینه باید فعال بشن.
دولت 11 در نهایت توانست در واپسین سال فعالیت خود با فراهم آوردن پیش شرط هایی نرخ سود بانکی را کاهش داد، اما یک سال پس از آن تصمیم آنچه در عمل اتفاق افتاده تن ندادن بانک ها به کاهش نرخ های سود بانکی بوده، آنقدر که بانک مرکزی مجبور شده تا با تهدید ضمنی از بانک ها بخواهد که به این تصمیم تن در دهند. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هفته گذشته در توجیه تصمیم این بانک و لازم الاجرا بودن تصمیم بانک مرکزی از دلایل و همچنین زمینه‌های اصرار بر کاهش نرخ سود بانکی گفت.
دولت 11 در خصوص موزل تورم دستاوردهای خیلی چشمگیری داشت و تونست تورم رو از محدوده بالای 40% به محدوده تک رقمی تنزل بده. علارغم این دستاورد ما شاهد بودیم که نرخ‌های سود بانکی چسبندگی از خودشون نشون دادن و کاهششون متناسب با نرخ تورم صورت نگرفت.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در 28مین همایش سالانه بانکداری اسلامی دلایل سرباز زدن بانک‌ها از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی را چنین برشمرد.
مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی، رسوب انواع دارایی‌های غیر تسهیلاتی و نقدپذیری پایین آن در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی از فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها خارج شود. بالا بودن نرخ سود اوراق تأمین مالی نظیر اوراق بدهی دولت، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از همه مهمتر رقابت‌های غیر اصولی مؤسسات غیر مجاز به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود سپرده‌ها دامن زده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این حال به شماری از سلسله تصمیماتی اشاره داشت که این بانک با هدف فراهم آوردن زمینه‌های کاهش نرخ سود بانکی انجام داده است.
ساماندهی کامل مؤسسات غیر مجاز در سال 96 به نحوی که میتواند ادعا کرد که در حال حاضر هیچ مؤسسه غیر مجازی در بازار پول فعالیت ندارد. بانک مرکزی برنامه جامع ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در سال جاری در دستور کار خود قرار داد. در این راستا با کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی ریالی، زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در شبکه بانکی فراهم آمده است.
مسعود کرباسیان که به تازگی بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زده، روز سه‌شنبه در همایش بانکداری اسلامی به عزم دولت برای فراهم آوردن شرایطی سخن گفت که بانک‌ها را تشویق می‌کند تا به برنامه کاهش نرخ سود متعهد باشند.
نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از اختلال و بازتوزیع درآمدها از طریق مالیاتگیری و پرداختهای انتقالی باشد. اتکا بر منابع بانکی به حداقل رسیده.
از احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد میپرسم کاهش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن تعدیل نرخ سود تسهیلات چه آثاری بر اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت؟
یکی از شرط‌های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی کاهش نرخ بهره و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی بانکیه. کاهش نرخ بهره و سیاست انبساطی میتونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش مسکن رو فعال بکنه و به این وسیله با رشد اقتصادی در چنین صنایعی فرصت‌های شغلی تازه ایجاد خواهد شد.
کاهش نرخ سود بانکی مخاطراتی نیز دارد. خروج سپرده‌های بانکی یکی از این مخاطرات است و الزاماً این سپرده‌های خارج شده از بانک‌ها به بورس یا بخش تولید رهسپار نمی‌شوند. ورود این سرمایه‌ها از بانک‌ها از یک سو توان بانک‌ها را به تحلیل خواهد برد و از سوی دیگر می‌تواند با ورود به بازارهای موازی سرمایه‌گذاری همچون بازار ارز، طلا و سکه آثاری تورمی در این بازارها بر جای بگذارد که مطلوب نظر سیاست‌گذار پولی نیست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله. بشنوید که بعد از مدتی سردی روابط، حال رهبر جدید گروه حماس در نوار غزه در اولین نشست خبریش اعلام کرد روابط این گروه با جمهوری اسلامی ایران عالی یا حتی بسیار عالی است و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی اقتصادی و نظامی شاخه نظامی حماس است. سخنان یحیی سنوار در یک نشست خبری 4 ساعته مطرح شد. اظهارات این رهبر 55 ساله حماس که حدود 2 دهه در اسرائیل در زندان بود همزمان شده با گفته های نخست وزیر اسرائیل که بار دیگر از اقدامات ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده است. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از این گفته های رهبر حماس درباره حمایت و روابط با ایران جویا شده است.
می‌دونیم که آغاز بحران اساسی در روابط ایران و حماس به شروع این بهار عربی و به خصوص وضعیت سوریه، بحران در سوریه برمیگشت که حماس با توجه که مقر اصلیش در دمشق بود حاضر نشد در کنار رژیم اسد بایسته و مجبور شد از این کشور خارج بشه و در همین زمینه با ایران دچار اختلافات اساسی شد. ظرف این سالها خب با قطر اتکا کرده، مدتی آقای مرسی در مصر حکومت داشت، به اون حکومت اون متکی بود و به نوعی به تو از ترکیه کمک میگرفت. الان بسیاری از این منابع و این متحدها به نوعی معلق شدن، یعنی قطر با توجه این بحرانی که الان با عربستان اینها داره بیش از پیش به نظر میاد که در حمایت از حماس با مشکل مواجهه، ترکیه هم مشکلات خاص خودشو داره. آقای سیسی هم به رغم برخی انطافا که ظاهرا اواخر نشون میده همچنان دشمنی خاص خودش رو با اون اخوان المسلمین که حماسی که از شاخه‌های اونها هست داره و میخواد رابطش با اسرائیل هم به هر صورت رابطه عادی و نرمالی باشه. به همه این دلایل حماس هم به اعتبار اینه که میخواد در سطح جنبش فلسطین در برابر تشکیلات خودمختار قدرت مانور داشته باشه و در ضعف کامل به لحاظ مالی و نظامی قرار نگیره و هم در منطقه به هر صورت سیاست ضد اسرائیلش ادامه بده نیازمند یک حامیه که خب در این زمینه منظور میاد ایران از نظر خودش دریغی نخواهد کرد و به همین خاطر داره متکی میشه دوباره حماس به طرف ایران.
اون دلیلی که حماس رابطهش با ایران مشکل آفرین شد که شما هم اشاره کردید، بشار اسد و حمایت از بشار اسد در سوریه، در اون حمایت تغییر ایجاد نشد. حال حماس اون مسئله رو چطور هضم خواهد کرد؟
آقای سینبار اعلام کرده که ما با سوریه مشکلی نداریم. به نظر میاد که بیش از این که ایران تغییر موضع داده باشه، حماس یه مقدار این اولویت مسئله سوریه رو با توجه به اینکه قبلا از طرف کشورهای عربی زیر فشار بود و به همین خاطر به صدا اون موضع رو در قبال ایران و سوریه گرفت. الان متوجه به اینی که خب تقریبا در بین سر از طرف بسیار از کشورهای عربی هم زیر فشار یا ترد شده یا اون حمایت قبلش نمیگیرد، آنچنان تعهد و قید بندی نداره که اون سیاست قبلی رسول الله خیلی موضع منفیش نسبت به سوریه رو بخواد ادامه داده. به نظر میاد که از اولویت خارجش کردن مسئله سوریه، هم ایران هم حماس، و بیش از پیش هر دو طرف با توجه به که نیازه به هم دارن در نظر بگیریم که ایران میخواد همچنان سیاست ضد اسرائیلی خودش رو در منطقه ادامه بده. در این حال کمک به حماس و متحد بودن به حماس این امکان هم به ایران میده که به نوعی خلاف این تبلیغات برآمد بکنه که ما مسئلهمون صرفا شیعه نیست و حتی با یه گروه سنی مثل حماس هم داریم کار میکنیم.
آقای حسینی فر، سوال آخرم درباره وضعیت ایران در این موقعیت هست. در ماهای گذشته حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میاد به وضوح صحبت میکنه درباره حمایتی که ایران از این گروه میکنه در لبنان. حال حماس میاد این صحبت رو میکنه در فضایی که اسرائیل هر روز داره هشدار میده درباره نفوذ ایران در سوریه و در اطراف مرزهای خودش و دائم درباره این مسئله سعی میکنه که در عرصه بین المللی صداش رو بلندتر بکنه. فکر میکنید که واکنش اسرائیل چگونه خواهد بود به این گونه صحبت ها، آن هم در نوار غزه؟
خب واکنش اسرائیل در مورد حماس میشه گفت که بیش از پیش روی اون سیاست نفی خودش و اینکه این گروه رو به عنوان گروه تروریست مثلا معرفی بکنه در عرصه بین المللی و تهاجم بهش رو به اصطلاح مشروع جلوه بده، در این زمینه دستای بازتری پیدا خواهد کرد. علیرغم اینکه خب ما بدونیم 4-5 ماه پیش حماس حاضر شد در اون منشور قبلیش تغییراتی بده که معنای تلویحیش این بود که حاضر موجودیت اسرائیل در مرزهای 1967 بپذیره و به نوعی در عرصه بین‌المللی حداقل اروپایی ها رو با خودش همراه بکنه، از لیست تروریستی مثل از کشورها بیاد بیرون. این تلاش ها و این اقدامات به خصوص اینه که ضد بن قسام و گروه نظامیش داره با ایران دوباره بیش از پیش ارتباط برقرار میکنه، طبیعیه که تمام این تاکتیک ها و تدبیرهای حماس رو بیرنگ بکنه و اسرائیل در موقعیت برتری برای تبلیغات خودش قرار بگیره. در مورد ایران هم همونطور که شما اشاره کردید، خب هم اخیرا صحبت بوده که اسرائیل بیش از پیش روی اینه که ایران در لبنان در سوریه داره کارخانه های موشک ایجاد میکنه و این نوع رابطش با حماس هم بیش از پیش دستمایه‌ای برای اسرائیل که در عرصه بین‌المللی و فشار بر ایران بتونه تحرکات بیشتری داشته باشه. و خب برمیگردم به کلا سیاست ایران که هنوز نرسیده به اینی که این شعار نابودی اسرائیل و این نوع نگاه به مسائل منطقه چه زیان و ضرری برای که کشور داره، اون هم ما میدونیم آقای خامنه‌ای خودش 4 سال پیش در نماز جمعه رسما اعلام کرد که هر کس که با اسرائیل در بیفته میتونه رو کمک ما حساب کنه. حتی صحبت از این کرد که باید در ساحل غربی هم مردم مسلح بشن، اونجا هم باید اقدامات مسلحانه انجام بشه. همه این سیاست و تدبیرها به تنها چیزی که اصلا ارتباط پیدا نمیکنه منافع ملی ایران و امنیت ایران هستش.
گرمی روابط جمهوری اسلامی ایران با گروه حماس. و ما عزیزان با دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در این باره آشنا می شدید که به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ می داد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و ما کره شمالی بامداد امروز سه‌شنبه یک بار دیگر دست به پرتاب موشک بالستیک زد و این بار حریم هوایی یکی از جزایر ژاپن شاهد عبور این موشک دوربرد بود. در واکنش به این اقدام آمریکا و ژاپن درخواست کردند تا شورای امنیت جلسه ای اضطراری برای بررسی این موضوع برگزار کند. رئیس جمهوری آمریکا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رهبران ژاپن، آلمان و چند کشور دیگر اقدام اخیر کره شمالی را به شدت محکوم کردند. کره شمالی اما میگوید موشک‌های بالستیک در چارچوب روند دفاعی پرتاب می‌شوند. و بشنویم از جمشید زند.
کره شمالی ساعتی پس از پرتاب یک موشک بالستیک بر فراز حریم هوایی ژاپن از این اقدام خود به عنوان واکنش متقابل در مقابل آمریکا دفاع کرد. روز سه‌شنبه نماینده کره شمالی در سازمان ملل گفت واشنگتن مسئول پیامدهای فاجعه باری خواهد بود که ممکن است از افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره به وجود آید. هان تای سانگ سفیر کره شمالی که در کنفرانس خلأ سلاح سازمان ملل در ژنو سوئیس سخنرانی می‌کرد، مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را با نیتی دشمنانه توصیف کرد و گفت کشورش حق دفاع از خود را دارد. این در حالی است که نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا در کنفرانس ژنو پرتاب اخیر موشک بالستیک از طرف پیونگیانگ را به شدت محکوم کردند و نماینده آمریکا اظهار امیدواری کرد که کره شمالی به حرکت‌های تحریک‌آمیزش پایان دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه بار دیگر به کره شمالی هشدار داد و گفت تهدید و حرکت‌های بی‌ثبات کننده تنها به انزوای بیشتر رژیم کره شمالی در منطقه و در میان دیگر کشورهای جهان منجر می‌شود. کاخ سفید واشنگتن با صدور بیانیه‌ای بار دیگر تأکید کرد که همه گزینه‌ها در مقابل با کره شمالی در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پرتاب موشک بالستیک بر فراز یکی از جزایر ژاپن را تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی خواند. خانم موگرینی با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا واکنش لازم را به این اقدام کره شمالی نشان خواهد داد، از پیونگیانگ خواست بیدرنگ و بدون قید و شرط تعهدات خود در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل در جلسه اضطراری پرتاب موشک بالستیک بر فراز ژاپن را بررسی کند. کره شمالی در هفته‌های اخیر چندین بار به پرتاب موشک‌های بالستیک اقدام کرده که با واکنش تند جامعه جهانی روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل اخیراً تحریم‌ها علیه پیونگیانگ را شدیدتر کرد و کشورهای منطقه از جمله کره جنوبی، ژاپن و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشورها نیز بر آمادگی نظامی خود افزودند. روسیه و چین که به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی رأی مثبت دادند، از واشنگتن و پیونگیانگ خواستند از خود خیشتنداری نشان دهند. روز سه‌شنبه سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت از تجربه و الگوی تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران میتوان برای پایان دادن به بحران شبه جزیره کره استفاده کرد. چین هم که از متحدان نزدیک کره شمالی به شمار می‌رود، از پیونگیانگ خواسته است از افزایش تنش در منطقه و ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک خودداری کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری پایان بخش این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. عزیزان سپاسگزاریم از همراهیتون و امیدوارم که شماره تلفن ما رو یادتون نرفته باشه، 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. خدا نگهدارتون.
جامعه. سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. کمتر از 1 ماه به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مانده. اول مهر ماه امسال هم مثل هر سال روز آغاز سال تحصیلی تازه است و دانش آموزان چه مشتاق باشند و چه نه چندان خوشحال از شروع مدرسه، به هر حال باید کلاس‌های درس را بار دیگر آغاز کنند. آغازی که البته ظاهراً با سیاست‌گذاری‌های تازه‌ای هم همراه خواهد بود. وزیر جدید آموزش و پرورش محمد بطحایی که به جای وزیر پیشین فخرالدین احمدی دانش هاشتیانی آغاز به کار کرده است، این هفته در مراسم معارفی خود از این تحولات خبر داد. آقای بطحایی با اشاره به مشکلات موجود در دستگاه آموزش و پرورش از محدودیت‌های کشور گفت که همواره سبب شده تا آموزش و پرورش را از اهداف خود دور نگاه دارد. آیا وزیر دولت حسن روحانی به این ترتیب از موانعی خارج از اراده دولت در راه تغییرات در آموزش و پرورش میگوید؟ احمد مدادی، کارشناس آموزش و معلم پیشین در ایران:
اگر به کلیات صحبتی که آقای بطحایی کردن توی این مدت از وقتی رأی اعتماد گرفتن و همین سخنان آخرشون توجه بکنیم، به نظر نمیرسه که منظورش محدودیت‌های مدیریتی اجرایی باشه. به نظر من اشاره ایشون شاید به محدودیت‌های مالی و امکانات لوجستیک دولت هستش که بتونه چه کافی و امکانات کافی در اختیار آموزش پرورش قرار بده. من فکر نمی‌کنم که فراتر از این تو باشه، کما اینکه در واقع دفاع می‌کنه از سند تحول بنیادین که در واقع شالوده ارزشی و فکری نظام
وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش در ایران که عملاً آموزش و تربیت جمعیت 5 تا 18 سال کشور را در اختیار دارد، اما نیازمند چه تحولاتی است؟ مهمترین این تغییرات کدامند؟ کاظم علمداری جامعه شناسی است که پیشتر در مدارس آمریکا هم تدریس کرده. او از فقدان آزادی در نهاد آموزش در ایران میگوید:
به نظر میاد که وضعیت نابسامان جامعه عیناً در درون سیستم آموزشی هم منتقل میشه. نبود آزادی باعث میشه که دانش آموزان احساس راحتی برای بیان افکارشون، برای رشد خلاقیت‌ها و استعدادهاشون نکنن. به همین دلیل ذهنیت خودشون رو در چارچوب آن چیزی که بهشون دیکته میشه محدود میکنن.
او همچنین نه تنها از کمبود امکانات و فضاهای آموزشی در سراسر ایران، بلکه از معضل معیشتی معلمان هم میگوید که به گفته او آثار مطلوبی بر عملکرد آنها و شرایط آموزشی کشور ندارد.
آموزش رایگان و منصفانه و عادلانه و برابر برقرار نیست. در روستاهایی شما میبینید که حتی مکانی برای تشکیل کلاس درس وجود نداره، بچه ها لباس ندارن، کفش ندارن. معلم به دلیل اینکه چند شغل داره، ولی در شهرهای بیشتر بزرگ چند شغل داره، نمیتونه هزینه زندگیش رو از طریق دریافت حقوق معلمیش فراهم بکنه، مجبور است بره رانندگی راننده تاکسی بشه یا شغلای دیگه‌ای داشته باشه، عصبی سر کلاس حضور پیدا می‌کنه.
حل این چالش‌ها یا موانع یا مشکلاتی که بر سن راه آموزش در مدارس ایران است، نیازمند راه حلی است. راه حلی که وزیر جدید آموزش و پرورش می‌گوید باید فوری و با شتاب باشد. با این حال، احمد مدادی، کارشناس آموزش و از فعالان صنفی معلمان، از آسیب‌های شتاب در برنامه‌ریزی‌های آموزشی می‌گوید.
ما در آموزش پرورش تو تجربه‌ای که سال‌های گذشته داشتیم از حرکت‌های شتاب آمیزی که در واقع دولت قبل، دولت احمدی نژاد، در واقع با وزارت آقای حاجی بابایی پرشیدی انجام شد، چند تا حرکت خیلی انفجاری و شتاب آلود انجام دادن که بنیان آموزش پرورش رو خیلی در واقع به هم تغییر، شاید بشه گفت یک شبه نظام آموزشی به 6-3 و تعطیلی روزهای پنج شنبه که تنها چند هفته قبل از شروع سال تحصیلی انجام شد، از جمله مواردی بود که در واقع این حرکت‌های شتاب‌آلود بود که انتقادهای خیلی زیادی رو در بدنه آموزش پرورش به خودش پذیرفت. اصولا جنس آموزش پرورش جنسی است که بر نمی‌تابه در واقع حرکت‌های شتاب‌آلود رو و نباید شوک‌های اینجوری بهش وارد بکنیم. این یک جنبه قضیه است، ولی از یک جنبه دیگر هم می‌تونیم ببینیم حرفی که آقای بطایی زده رو، این که وضعیت نهاد آموزش ما به قدری خراب است و به قدری وضعیت خرابه که ما نیازمند این هستیم که کارهایی رو به سرعت انجام بدیم.
همزمان با انتخاب حسن روحانی برای دور دوم به ریاست جمهوری ایران، رهبر ایران دور تازه‌ای از تأکیدهای خود بر حساسیت در زمینه آموزش را آغاز کرد. آیت الله علی خامنه‌ای با تاکید بر ضرورت حذف سند 20 سازمان ملل متحد که بخشی از آن بر آموزش برابر و فرصت‌های آموزشی یکسان برای همه فارغ از جنسیت یا مذهب تصریح دارد، خواستار اجرای سند تحول بنیادین آموزش شد. احمد مدادی به همین سند اشاره دارد.
راه حلی رو که آقای بطایی میگن خیلی نمیخونه با این ادعایی که میکنن. ایشون تاکید زیادی داره به اجرای سند تحول بنیادین. مشکلات عمده ای خود سند تحول بنیادین هست. به نظر میاد که اگر آقای بطایی بخوان که این کار رو انجام بدن، ابتدا با یک دید انتقادی و آسیب شناسانه به مسائل آموزش پرورش و از جمله سند تحول بنیادین باید بپردازند. در دوره‌ای که سند تحول بنیادین تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فضای کلی کشور در دولت آقای احمدی نژاد متأثر از وقایع بعد از انتخابات سال 88 به جنبش سبز بود و فضای کشور مساعد نبود که طرحی به این شکل، به این اهمیت رو بخواد همه جانبه ببینه و مصوب کنه. من فکر کنم که آسیب شناسی این طرح، دخیل کردن نظرات معلمان، بدنه نهاد آموزش، کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزش بسیار مهمه و اولین گام هست برای اینکه بشه یک نگاه انتقادی به سیاست‌های گذشته داشت. کما اینکه آقای بطایی هم تو خود مصاحبه‌اش هم دو سه بار میگه که با نگاه دهه 60 و دهه 70 نمیشه آموزش و پرورش امروز رو اداره کرد.
تاکید بر اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش که بسیاری از منتقدان آن را سندی دارای بار ایدئولوژیک دانستند، کاظم علمداری جامعه شناس را وامی دارد تا از تربیت ایدئولوژیک در نهاد آموزش در ایران انتقاد کند.
تلاش میکنه نظام جمهوری اسلامی بچه ها رو از همون سنین پایین، حتی قبل از وارد شدن به مدرسه ابتدایی، اینها رو ایدئولوژیک بار بیاره، به این معنا که در چارچوب معیارها و ارزش‌های خودساخته اسلامی اونها رو تربیت بکنه که بتونن در آینده در خدمت اهداف سیاسی اونها قرار بگیرن. اینها مغایر هست با سیستم آموزشی که باید باشه، مغایرت با سیستم آموزشی که در گذشته در ایران تجربه شده، در دنیا تجربه شده.
اینطور که وزیر جدید آموزش و پرورش میگوید 70% معلمان در ایران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر هستند. آیا این الزاماً خبر خوبی برای نهاد آموزش است؟ احمد مدادی.
معلمان ما در یک فرایند خاصی بنا به دلایل خاصی که لزوماً این دلایل آموزشی نیستن، بیشتر دلایل اجرایی و اداری و جایگاه و هستن، تحت تاثیر این انگیزه ها مدارک کارشناسی ارشد یا گاهن دکترا میگیرن، این یه موضوعیه. ولی اینکه ما بخوایم وضعیت آموزش پرورش رو بررسی بکنیم، باید به شاخصهایی که هست، شاخصهایی که مثل شاخص آموزش ما در منطقه که شاخص خوبی نیست، مثل سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه عمومی یا پوشش تحصیلی یا بازماندگان از تحصیل، اینها شاخصهایی هستن که شاخصهای قابل دفاعی نیستن. بالا رفتن مدرک تحصیلی معلمان چقدر به کاربردی شدن نهاد آموزش کمک کرده و آموزش که انجام میشه، کما اینکه دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از مراکزی که طبق اسناد بالادستی آموزش پرورش موظف هستش که نیروی استخدامی و رسمی خود رو از مراکز دانشگاه فرهنگیان در واقع جذب کنه، دانشگاه فرهنگیان وضعیت بسیار آشفته‌ای داره به لحاظ آموزشی، به لحاظ خروجی هایی که دارن و کیفیت آموزشی که در اونجا داره ارائه میشه. هدف دانشگاه فرهنگیان این بود که وقتی از مراکز تربیت معلم به دانشگاه ارتقا پیدا کرد که مرکز تخصصی در واقع برای پرورش معلمانی باشن که هم فن روز رو میدونن، هم مسلح به تکنولوژی‌های روز هستن و آخرین متدهای آموزش رو بلد هستن.
کمتر از یک ماه دیگر مدارس آغاز به کار میکنند. تا روز ششم شهریور ماه، آنطور که رئیس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش اعلام کرده است، اطلاعات حدود 11 میلیون دانش آموز ثبت شده. دانش آموزان که اول پاییز یک بار دیگر و شاید هم امسال برای اولین بار به مدرسه خواهند رفت. مرسی که نفتم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda